رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته بیگاه و در موجهای رادیوی آزادی مجله شامگاهی چهارشنبه 23 ایول برادیو زوفیان و در این برنامه شما رو از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. سلام
و با گرمترین سلام ها به عزیزان شنونده این برنامه. میرزای سلیم پورم و شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی دارم. در آغاز برنامه مختصری مهمترین اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خلزاده.
سلام شنوندگان عزیز. سویتوسر ویو اچیج وکیل مدافع رادوان کاراجیج میگوید اگر رهبری سابق سربهای بوسنی با دادگاه جرایمی جنگی سازمان ملل متحد در هیگ یا گاگا سپرده شود از خودش دفاع خواهد کرد. وکیل مدافع گفته است کاراجیج در سربستان گروه قانونی کمک رسان دارد ولی در دادگاه خودش از خود دفاع میکند. برونو ویکاریش سخنگوی جرایم جنگی سربستان امروز در بلگراد گفت رادوان کاراجیج در روزهای آینده به دادگاه هیگ سپرده می شود.
عقیدتاً وی هفته آینده می تواند در دادگاه هیگ باشد اگر همه دلایل در اسناد دادگاه تایید شوند یا شاید کمی زودتر اگر کمیسیون ما زودتر تصمیم بگیرد.
بنابرای خبرها کاراجیج بیش از 10 سال با نام دیگر با طب الترناتیو مشغول بوده است و حالا ریش و مویلب و مویسری دراز دارد. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفته است در صورت انتخابش به این مقام روابط امریکا را با اسرائیل بیشتر تحکیم خواهد بخشید. امروز اوباما از اسرائیل و فلسطین بازدید کرد. تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید در مباحثات راجع به برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای خود ایران سری سوزن عقب نشینی نخواهد کرد.
ملت ایران در پیگیری راه حق، راه عدالت، راه عزت، راه خدا ایستاده است و سر سوزنی از برابر قدرت‌های زورگو عقب نشینی نمی‌کند.
آقای احمدی نژاد این سخنان را در حال اظهار داشت که روز سه‌شنبه کشورهای عضو دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد یا 5+1 به تهران 2 هفته مهلت دادند تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف سازد وگرنه به تحریم‌های جدی دچار خواهد شد. ارتش عراق میگوید حدود 30,000 سرباز و پلیس عراق آماده‌اند در ایالت دیالای این کشور بر ضد افراد القاعده عملیات انجام دهند. قرار است این عملیات 1 آگوست آغاز شود. جنرال عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت داخلی عراق 13 ایول در باره این عملیات خبر داده بود ولی روزی آغاز آن را مشخص نکرد. ایالت دیالا و بقوبه مرکزی آن از مناطق خطرناک به شمار می روند. در این ایالت شورشیان منتظم دست به حمله می زنند. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق قانونی را که راه را برای انتخابات در ولایت ها هموار می سازد امضا نکرده است و گفته است قانونی را که در پارلمان به جانبداری از آن 275 نفر تنها 127 نفر رای داده اند امضا نخواهد کرد. روزی سه‌شنبه 140 نفر نمایندگان از جناح‌های کردی و شیعه پیشنویسی این قانون را بایکوت کردند. در صورت امضا طبق این قانون در 18 ایالت عراق باید انتخابات برگزار شود. یک سرباز بریتانیایی که در ترکیب نیروهای ناتو در افغانستان خدمت میکرد از زخمی تیر درگذشت. نیروهای ائتلاف میگویند روزی سه‌شنبه تندروها به سوی چند سرباز ناتو که در ولسوالی کجکی ولایت هلمند مشغول گشت بودند تیراندازی کردند. در همین حال نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا میگویند آنها در ولایت وردک چند تندرو را نابود کردند. ولی در ولایت ننگرهار بعد از برخورد کاروان با مین شورشیان رئیس پلیس یک ولسوالی کشته شده است. حکومت تاجیکستان و بانک رشد آلمان درباره تعمیر نیروگاه برقیابی نارک و پاکسازی بستر آبنبار قرارداد امضا کردند. طبق قرارداد مذکور جانب آلمان برای انجام این کارها 25 میلیون یورو در اختیار تاجیکستان میگذارد. کارهای تعمیر در 2 مرحله انجام میگیرد. از سال 2002 به این سو حکومت آلمان بیشتر از 81 81.5 میلیون یورو قرض در اختیار تاجیکستان گذاشته است.
تشکر. اخبار مهم این ساعت بود در تهیه و تقدیم همکاری ما نور محمدی خلزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، چهارشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا یک نگاه کوتاه خواهیم داشت به سرخره چند مطلبی مهمی که در ادامه این ساعت برنامه تقدیم خواهند شد.
از رهبری سرپای جدای طلب بوسنی تا یک طبیب عادی در کناره بلگراد، رادوان کراجیچ اما به هیگ رفتنی نیست.
باراک اوباما در خبری میانه، نامزد حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی آمریکا گفته است در صورت پیروزی روابط قوی با اسرائیل را حفظ خواهد کرد.
سلفیه و بحث‌های مذهبی در تاجیکستان، وزارت عدلیه میگوید فعالیت این جریان را تحقیق خواهد کرد.
اما فعالیت‌های بانک ملی را کی تحقیق می‌کند؟ نتیجه تندر بین المللی معلوم شده است.
همچنین در این برنامه زنوزنی بین ساکنان محلی و چینایی ها در خوجند و هلاکت سه مردکار تاجیک از تنفس بخار گاز محصولات نفتی در ولایت مسکو.
بازداشت یک شهروند بریتانیا با اتهام تشکیل مسیر قاچاق مواد مخدر بین دوشنبه و مادرید و از قزاقستان و تاجیکستان مسترد شدنی او.
محکوم به زندان شدن یک شهروند ایران با جرم تهیه و نشر پرنگرافیا و دنیای رنگین جروب های بدخشی. شنونده عزیزی مجله شامگاهی چهارشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. موضوع اولی که برش در این برنامه خواهیم پرداخت آخرین خبرهای مربوط به رادوان کراجیچ است. رهبری پیشینی سرپای جدای طلب بوسنی که اخیراً در بلگراد پایتخت سربستان بازداشت شد، منتظر استردادش به دادگاه بین المللی هیگ نشسته است. کراجیچ گفته که به زودی بازنگری تصمیم دادگاه جهت استردادش به هیگ را درخواست خواهد کرد. این در حالی است که کشورهای غرب بازداشت کراجیچ را استقبال کرده و امیدواری بازداشت ژنرال راتکو ملادیچ فرمانده نیروهای سربی بوسنی شده اند.
ملادیچ و کراجیچ هر دو در جنایت علیه بشریت و جنایت جنگ در سالهای جنگ شهروندی در یوگسلاویای سابق متهم میشوند. اما کراجیچ چگونه توانسته است تا 13 سال از تعقیب بین المللی پناه ببرد و حیات زیرزمینی او در این مدت چگونه سپری شده است؟ موضوع را در یک گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور با بررسی گرفته است.
Svetozar Vujačić, vakil difoi Radovan Karadžić, izhor namud ki rahbari sobiqi serbhoi Bosni barai baznigari tasmimi maqomati Serbia dar robita ba istirdodash ba dodgohi bainulmilali jinoyati nizomi Heg va yo Gaaga talosh khohad kard. Dodgohi Heg Karadžić ro dar naslkushi va jinoyati nizomi va jinoyat alayhi bashariyat aibdor mikunad va istirdodi har chi zutari u ro talab dorad. و اما به نظر می رسد که این روند باز چند روز دیگر طول خواهد کشید، زیرا طبق قوانین سربیا قبل از همه دادگاه کشور باید مطمئن شود که همه شرط و شرایط استرداد اجرا شدند. سپس با کراجیچ برای ارائه عریضه در رابطه با قرار دادگاه وقت داده می شود. این عریضه از سوی کمیسیون ویژه بازرسی شده و فقط بعد از تصمیم این کمیسیون رادوان کراجیچ به دادگاه بین المللی هیگ استرداد خواهد شد. با گفته حقوقدان ها این روند در مجموع از 3 تا 9 روز ادامه خواهد کرد. برونو ویکاریچ نماینده دادگاه جنایات نظامی سربیا در این باره گفت:
اگر همه اسناد کاملا تهیه شوند او میتواند هفته آینده در هیگ باشد، و اما اگر نهاد بازنگری ما در مهلت کوتاه‌تر تصمیم بگیرد استرداد میتواند بر وقت‌تر هم صورت بگیرد.
Svetozar Vujačić, vakil difoi Radovan Karadžić, mutmain est ki dar talashho barai baznigari tasmimi Belgrad dar robita ba istirdodi fardi tahti himoyatash ba dodgohi Heg komiyob khohad shod va amo meavzoyad ki ba har roho vasila ba istirdod mukhalifat mikunad va ariza barai baznigari qarori dodgoh ro niz dar akhirin lahza, ya'ni ba'd az zuhri ruzi jum'a iroha khohad kard. دادستانهای دادگاهی هیگ رهبری سابق سربهای بوسنی را در جنایات علیه بشریت، مراعات نکردن قوانین جنگ یا جنایات نظامی و نسل کشی یا گنوسید در مجموع از روی 11 بند کدکس جنایی متهم کنند. در این فهرست اتهامات، کشتار تقریبا 8000 ساکن آسایشته شهر سربرنیتسا همچون نسل کشی و همدستی در نسل کشی ارزیابی شده است. از نگاهی دادستان‌ها کشتاری مردم آسایشته، جنایات نظامی و تحقیر و شکنجه و تجاوز به ناموس مسلمان‌ها و خروات‌ها در محبس‌های قسمت سربنشین بوسنی تعقیب و زورآوری قومی و مذهبی محسوب می‌شوند. با نوشته خبرگزاری‌ها اخیراً جزئیات دیگری بازداشت رادوان کراجیچ نیز آشکار شدند. گفته می شود که کارمندان خدمات کشف سربیا کراجیچ را در جریان جستجوی دیگر گمانبر در جنایات علیه بشریت جنرال رادکو ملادیچ پیدا و دستگیر کردند. همزمان روشن شد که کراجیچ بعد از تبدیل نامناسبش به دراگان دیوید دابیچ نه فقط آزادانه در بیمارستان خصوصی کار میکرد، بلکه برای یک نشریه محلی پیوسته مطالب می نوشت و در نشست های عمومی سخنرانی میکرد. در همین حال سیاستمداران گوناگون نظر خود به بازداشت رهبر سابق سربهای بوسنی را اظهار میکنند. ریچارد هولبروک، دیپلمات آمریکایی و میانجیگر اصلی ضمنی امضای سازشنامه صلح دیتون آید به بوسنی در سال 1995 روز بازداشت کراجیچ را روز تاریخی نامیده و شکر از آن کرده است که عاقبت یکی از بدترین افراد عالم و به اصطلاح او بن لادن اروپا به دست افتاده است. اوامو الکساندر ووچیچ رهبر حزب رادیکالی سربیا کراجیچ را قهرمان ملی خوانده هشدار داده است که واکنش به استرداد او بسو شدید خواهد بود. ضمناً شروع از روز سه‌شنبه در سربیا نمایش‌های اعتراضی علیه بازداشت و تصمیم استرداد کراجیچ به دادگاه هیگ ادامه دارند و بگهی دیروز این اعتراض‌ها به ازاد و خورد با پلیس پیچیدند.
واکنش ها با بازداشت رادوان کراجیچ و سویاروشان های 13 ساله که این رهبری پیشین سربهای جدای طلبی بوسنی در حال فرار به سر برده است. بررسی موضوع های بین المللی را در برنامه ادامه می دهیم. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا با انتخابات در پیش ایستاده ریاست آن جمهوری در ادامه سلسله سفرش به کشورهای خاور میانه بعد از دیدار از افغانستان و عراق به اسرائیل آمد. باراک اوباما در بیت المقدس گفت در صورت پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر او روابط قوی آمریکا با اسرائیل را حفظ کرده و تامین امنیت این کشور را در اولویت قرار خواهد داد. قرار است باراک اوباما در پی ملاقات با رهبران اسرائیل برای گفتگو با رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین با کرانه باختری رود اردن نیز سفر کند. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان بازدید خود از اسرائیل گفته است اگر وی رئیس جمهور انتخاب شود مناسبات آمریکا با اسرائیل بیشتر تحکیم خواهد یافت. وی بعد از ملاقاتش با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت که چی در نقش سناتور یا چی در نقش رئیس جمهور آمریکا با مناسبات ویژه با اسرائیل و با امنیت این کشور برتری قائل خواهد بود. وی افزود هدف بازدید وی از اسرائیل تأیید همین نکته است. هنوز در آستانه ورود به اسرائیل در اردن اوباما در این باره چنین اظهار عقیده کرده بود.
Let me be absolutely clear. Israel is a strong friend of Israel's. It will be a strong friend of Israel's.
اجازه دهید به طور واضح بگویم که آمریکا دوست قوی اسرائیل است. خواه در دولت مکین و خواه در دولت اوباما آمریکا دوست قوی اسرائیل باقی خواهد ماند. این سیاست تغییر نخواهد کرد.
اوباما قول داد که اگر رهبر آمریکا انتخاب شود بلافاصله با جریان مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین سرعت خواهد بخشید. در جریان این بازدید مسئله ایران نیز مطرح بود. بعضی یهودی ها نگرانند که اوباما آماده است با تهران آشکارا گفتگو کند در حالی که ایران دشمنی سرسخت دولت اسرائیل دانسته می شود. قبل از دیدار با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل باراک اوباما با اهود اولمرت وزیر دفاع و با بنیامین نتانیاهو رئیس حزب لیکود که در پارلمان رهبری مخالفان دانسته می شود ملاقات داشت. در اعلامیه‌ای که هیئت همراهان اوباما انتشار داده است گفته می شود که جانب ها در باره همه مسائل مهم و چالش هایی که در آینده اسرائیل در منطقه با آن روبروست گفتگو کرده اند.
تحلیلگران میگویند تلاش های صلح جویانه میان اسرائیل و فلسطین و برنامه های هسته‌ای ایران میتواند از جمله چنین مسائل باشد، زیرا اسرائیل نمیخواهد که ایران به ایجاد اسلحه هسته‌ای دست یابد. در پایان بازدید خود از خاورمیانه، بارک اوباما با محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در رام الله ملاقات کرد. در این ملاقات سلام فیاد نخست وزیر و صاحب اریکات رهبری مذاکرات صلح فلسطین نیز شرکت داشتند. مکین نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری آمریکا در جریان بازدید خود از منطقه با محمود عباس رهبری فلسطین ملاقات نکرده بود. 24 ایول بازدیدی بارک اوباما از خاورمیانه پایان می‌یابد و وی در ادامه سلسله بازدیدهایش وارد آلمان می‌شود.
ادامه سلسله سفر بارک اوباما به کشورهای کلیدی خاورمیانه. شنوندگان گرامی، تفصیلات این و دیگر اخبار مهمی بین المللی و همچنین تحولات تاجیکستان با عکس‌ها و تصویرها در سایت اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.ozodi.org.
ozodi.org در ایچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. مجله شامگاهی چهارشنبه 23 ایل را از اینجا با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت عدلیه این کشور جریان مذهبی سلفیه را تحت تنقید قرار داده، فعالیت آن را در تاجیکستان غیر قانونی نامیده است. عزیزمد اموموف، معاون وزیر عدلیه تاجیکستان، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت جریان سلفیه مانند به حزب ممنوعی حزب التحریر تونگاروست و فعالیت این جریان بر ضد ساختارهای موجوده دولت های منطقه روانه شده است. تفصیلات موضوع را در گزارش همکارم اسلم مومنزاد از شهر دوشنبه بشنوید.
وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت جریان مذهبی سلفیه در تاجیکستان را غیر قانونی اعلام کرد. عزیزمت اموموف، معاون وزیر عدلیه تاجیکستان، میگوید گروه مذهبی سلفیه در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام نشده است و اهداف آنها به قانون اساسی تاجیکستان مغایرت دارد. آقای اموموف جریان سلفیه را در قطار حزب غیر قانونی حزب التحریر، جریان تروریستی و تندگرا خواند و افزود فعالیت جریان سلفیه بر ضد ساختارهای موجوده دولت‌های منطقه روانه شده است. آقای اموموف می افزاید:
سلفیه они тоже сам сказали гозни чечен. Поэтому когда ознакомишься с этими программами, целями этих, они
سلفیه این جریان مذهبی اسلامی است. وقتی که ما با برنامه آنها و مقصد برنامه آنها آشنا می شویم، آنها در زینه های معین با قانون اساسی تاجیکستان و قانون های جمهوری تاجیکستان، از جمله با قانون مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم تاجیکستان در مخالفت قرار دارند.
Законами Республики Таджикистан, в том числе законами о борьбе с терроризмом и экстремизмом.
به قول آقای اموموف، جریان سلفیه نه تنها با قانونگذاری تاجیکستان اختلاف دارد، بلکه با قانونگذاری کشورهای دیگر و حتی با قانونگذاری کشورهای اسلامی مخالف است. آقای اموموف افزود جریان سلفیه مانند حزب التحریر حزب و جریان ممنوع محسوب می شوند و نمی توانند در تاجیکستان و کشورهای دیگر فعالیت کنند. به قول کارشناسان، جریان سلفیه در تاجیکستان سالهای اخیر پیدا شده، پیروان آن اصلا جوانان هستند که در عربستان سعودی و پاکستان تحصیل کرده اند. طرز نمازخوانی پیروان این رویه و برخی عقاید آنها با عقیده ها و نمازخوانی پیروان مذهب حنفیه که اکثر مسلمانان تاجیکستان از آن پیروی میکنند فرق داشته است و این فرقیت باعث به بحث ها و حالت های نزاع میان طرفداران سلفیه و پیروان مذهب حنفیه شده است. اخیرا توسعه یافتن این جریان در تاجیکستان باعث نگرانی نهادهای دینی و رسمی شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی وزارت عدلیه تاجیکستان از فعالیت جریان مذهبی سلفیه در این کشور و باز یک گزارش دیگر از دوشنبه. شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، گفت برای بررسی فعالیت مالی بانک ملی یک شرکت اودیتوری خارجی انتخاب شده است و در روزهای نزدیک نمایندگان این شرکت وارد تاجیکستان خواهند شد. رئیس بانک ملی امروز در یک نشست مطبوعاتی همچنین گفته است توان مالی بانک افزوده و امکان دارد بدهی‌های خود به صندوق بین المللی پول را برگرداند. صندوق پول در ماه مارس تاجیکستان را در ارائه معلومات غیر مستند متهم کرده پیش از مهلت برگردانیدن بیش از 47 میلیون دلار قرض با امتیاز بر پایه چنین معلومات ها دریافت کرده اش را تقاضا کرده بود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکارم در دوشنبه.
رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته است که بانک ملی آماده است بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول را برگرداند. این در حالی است که در چند سال اخیر بانک ملی بر اساس اطلاعات غیر واقعی ارائه کردش به صندوق بین‌المللی پول بیش از 47 میلیون دلار این نهاد بین‌المللی را به دست آورده بود و در اوایل سال جاری صندوق بین‌المللی پول این کوتاهی بانک ملی را آشکار کرد و تقاضا کرد تا این پول را برگرداند. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان درباره برگرداندن قرض صندوق بین المللی پول گفت
او قرض خزینه بین المللی از او به مبلغ امروز با ارزش 48 میلیون دلار ما علاقه در حساب خزینه بین المللی از او 22 میلیون استیر رو مونده ایم که تخمینا با قرب امروز 36 میلیون است یعنی از او 48 میلیون 36 میلیون ما در حساب خزینه بین المللی مونده ایم که گوید که گردان ما میگردونیم و ما امروز تیاریم ما امروز امکان داریم که همون 7 میلیون دیگرش هم برده مونیم یعنی برگرداندن قرض خزینه بین المللی از او برای ما پرابلم نیست.
به همین دلیل بود که اخیراً صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که فعالیت مالی بانک ملی نیز از سوی شرکت‌های اودیت مستقل خارجی بررسی شود. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که بر اساس تعامل بین المللی شرکت‌های زیادی اودیت خارجی با ما در این باره مراجعت کردند و ما یکی از آنها را انتخاب کردیم. ولی آقای رحیم‌زاده نگفت که ما از کدام شرکت را آنها انتخاب کردند. وی در این باره گفت
شرکت های اوتوری خارجی پیشنهاد های خود را دادن و حالا ما با یکی از آنها گفتشونی داریم اویدی ارزش کاری که آنها میکنن ما آنها را دعوت کردیم باید به نزدیکی به تاجیکستان بیاین و ما با آنها گفتشونی کنیم و نرخ آخر را معین کنیم و با کار شروع اودیت بانک ملی تاجیکستان باید تا آخر این سال به انجام رسانده شود اودیت خاصه بانک ملی تاجیکستان گوییم و باز هست اودیت هر ساله بانک ملی تاجیکستان که اون بعد این اودیت میشه.
رئیس بانک ملی در این نشست مطبوعاتی همچنان گفت که قرضه و یا فایض قرضدهی بانک در نیمه اولی سال 1% کم شده است به این دلیل که امکانات مالی بانک ملی افزوده است و گفت که ذخایر ارز و طلای بانک ملی در حال حاضر به 378 میلیون دلار رسیده است. به اعتقاد آقای رحیم‌زاده بانک ملی در 6 ماه اخیر 50 میلیون قرضهای خود را پرداخت کرده است و قرضهای باقی 250 میلیون را تشکیل می‌دهد. همچنین رئیس بانک ملی گفت که قرب سامانی واحد پولی تاجیکی در مقابل دلار 1.5% بالا رفته است. در نشست‌های مطبوعاتی گذشته رئیس بانک ملی از بالاروی قرب سامانی در مقابل دلار اظهار خوشنودی می‌کرد ولی امروز وی گفت که بالاروی قرب سامانی و پایین آمدن ارزش دلار به نفع صاحب کاران، تاجران و اقتصاد دولت نیست. آقای رحیم‌زاده گفت
امروز برای بانک ملی استوار نگاه داشتن قرب پول یعنی این به منفعت ما نیست که قرب دلار پایان رود. پایان رفتن قرب دلار با صادرکنندگان مال تاثیر منفی میرسد. استحصالات داخلی گویا که ضرر‌آور میشود. ما بانک ملی باید نگذارد که از دیگر شدن قرب پول استحصالکنندگان داخلی ضرر ببینند. بنابراین ما هر روزه حرکت میکنیم که از معاملات دلار های زیادتی را گیریم ولی اینا مو پیوسته کردن ما مشکل شده است چون که باز برنامه مالیوی هست که موافق اون مون نمیتونیم از مبلغ معین پول ملی رو زیادتر براریم قشنگ مو حاضر هر روز 1 میلیون 2 میلیون دلار از معاملات میگیریم.
همچنین رئیس بانک ملی گفت که نیاز به پول سامانی در 4 ماه اخیر افزوده است و در 4 ماه اخیر بانک 300 میلیون پول اضافی را به معاملات گذاشته است اما رئیس بانک ملی نگفت که دلیلی به معاملات گذاشتن پول اضافی تنها به بالا روی میزان تورم در تاجیکستان ربط دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
معلوم شدن نتیجه تندری بین المللی به خاطر انجام اودیت فعالیت‌های مالی بانک ملی تاجیکستان.
نشری توزیعی برنامه آینده‌ساز تقدیم می‌کند. موعظه های روحانیان تاجیک اثر آن به زندگی و تربیه جوانان چگونه است؟ وضعیت جوانان در ایران حکومت این کشور از آینده های خود پشتیبانی میکند؟ بازار مردی کاری در خوجند اکنون دختران هم به جستجوی کار برآمدند. و در ادامه آن بهترین های موسیقی.
مجله آینده‌ساز گفتار مخصوص جوانان در ساعت دومی مجله شامگاهی، اما در ادامه این ساعت برنامه ادامه گزارش ها از تاجیکستان. شب گذشته در شهر خوجان مرکز ماموری ولایت سغد بین یک گروه ساکنان محلی و کارگران چینایی زنازنی شده است. این زنازنی در یک تالار بازی ها در مرکز تجارتی موسوم به بهار عجم در محله 19 خوجان رخ داد. مقامات به خاطر پراکنده کردن ازدحام بشور آمده حتی از نیروی امن واحد ویژه ملیسا استفاده بردند. جزئیات حادثه را همکار ما در خوجان عبادت نعمت‌زاده پیگیری و گزارش کرده است.
شام 22 ایول در طرفخانه بهار عجم واقع در محله 19 شهر خوجند بین شهروندان چین و ساکنان شهر خوجند یک مناقشه به عمل آمد که نهایت به محسنی دو طرف و با مرگ یک نفر انجامید. حالا شخصیتی کشته شده مشخص کرده نشده است. این حادثه در زمانی رخ داد که دو شهروند چین و دو سه نفر ساکنان خوجند در طرفخانه استراحت داشتند و با سبب نامعلوم میان آنها مناقشه در گرفت. دیره نگذشته تعداد زیادی شهروندان خطای به این طرفخانه جمع آمدند و برای لطوکوب کردن ساکنان خوجند چوب و آهنپاره ها را استفاده کردند. یک ساکنی این محل که نخواست نامش برده شود جزئیات حادثه را چنین نقل کرد.
دیره ما را گذشته برفتاسی بودم. بنا آدمو جمع شدگی فرامده پرسم گفتن که همین جوه شهروندی خطای زدگی تاجیکا همون بچه های محلی نزده. بعد از آن گرزنی خطای آمده بچه ها جنگ وکدگی جنگ شدگی ترامه گفتگی بعد یکی از مردگی گفته شد.
اما سببی سرزدنی مناقشه بین شهروندان چین و تاجیکستان بر سر چیز تا حال معلوم نیست. مرکز خبری اداره امور داخلی ولایت سغد در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهت تحقیق حادثه مناقشه میان شهروندان تاجیکستان و چین یک کمیسیون ویژه تاسیس داده است و حالا این کمیسیا تفتیش پیش میبرد. این هم در حال است که شام گذشته در بیمارخانه مرکزی ولایت سغد بیش از 80 نفر بیمار انتقال داده شد که 20 نفری آنها شرکت کنندگان این زدخورد بوده در این بیمارخانه بستری گشتند. عبادت نعمت‌زاده، رادیو آزادی، خوجان.
جزئیات زنازنی شب گذشته بین ساکنان محلی و کارگران چینایی در خوجند. چونین یک زنازنی شب گذشته در مسکو در اطراف ایستگاه متروی سوکول نیز اتفاق افتاده است. خبرگزاری های روسی شماری افرادی درگیر در این زنازنی را بیش از 20 نفر برشمرده. برخی رسانه ها میگویند که در سوکول مهاجران از تاجیکستان و داغستان به هم درگیر شدند. بنا به خبرها در این حادثه 10 مهاجر جراحت برداشت، 5 تن از مجروحان را به بیمارستان بردند. خبر دیگری رسیده از روسیه میگوید سه مردگار تاجیک در ناحیه دیمیتروفیل ولایت مسکو هنگام تمیز کردن انبار بنزین در اثر تنفس بخار گاز هلاک شدند. جزئیات خبر را همکار ما محمد رحیم سایدر از شهر مسکو پیگیری کرده است.
اداره پلیس ناحیه دیمیتروفیل استان مسکو خبر داده است که سه شهروند تاجیکستان بر اثر زهرآلود شوی به هنگام تازه کردن مخزن 5 تنه‌ای زیر زمینی از بخار بنزین زهرآلود شده جان خود را از دست دادند. حادثه در مرکز بنزینگیری در حاشیه ده دوبروفکا در منطقه حلقه‌راه کوچک مسکو در کنار شاهراه گورکی روز سه‌شنبه رخ داده است. در گزارش پلیس نام و نسب هلاک شدگان ذکر نشده است. همین قدر گفته شده است که هر سه شهروند تاجیکستان هستند. نماینده پلیس ناحیه دیمیتروف از قول پزشکان گفته است تشخیص طبی نشان داده است که هر سه بر اثر زهرآلودشوی از بخار بنزین جان دادند. هلاک شدگان را از انبار زیرزمینی بنزین کارمندان اداره حالتهای اضطراری استان مسکو بیرون کشیدند. با گفته نمایندگان اداره حالتهای اضطراری کارگران به علت رعایت نکردن به خطری تکنیکی هلاک شدند. آنها اول می بایست بنزین باقی مانده را از مخزن بخار میکردند و بعد به پاک کردن آن میپرداختند. اما کرامت الله شریپوف رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه بر آن است که به خطری تکنیکی کارگاه را باید صاحبان کارخانه تامین نمایند و در صورت رسانیدن زحمت به جان کارگر جوابگو باشند، ولی در روسیه برای این گناه هیچ کس جزا نمیبیند و اگر جزا بیند هم در قیاس جان از دست رفته هیچ است.
در حقیقت 90% این حدیث از پیش نبردنی راهی به خطری در وقت استفاده بردنی مهاجران اینه بلکه تاجیکستان دیگر دولت ها در روسیه جزا دادن یکی جزا گرفتن اومن نشده است. در سال 2006 یک در یک شبانه 9 نفر شهروند تاجیکستان که 2 نفری اونا برادر بودن اومن که 4 اویله از بین رفت. یکی یزده بود دیگری تقوی بود اونا رفتن از بین. با بعد از محکم کردن گلاون انجینیر انجینیری کارهایی که وابسته به خطری بود بعد از 6 ماه جواب داده شد و با قسمی جنایتی کشدن شده بود لیکن گناهی نبود که دارو گناهگار کنند. این خلیبنیکا در بعضی کلونه که دانه 3,500 تاجیک از سالهای پیش تا وقتی هستند در این مدت کوتاه بعضی قوانین روسیه محکم شده در مسکو بعدتر با سر دادن با همون غلام روی غلامگیری پیش رفیست.
زمستان سرد سال 2006 در کلبه های چوبینی ناآباد انبار خوراکی های مسکو 9 نفر شهروندان تاجیکستان سوختند. کرامت الله شریفوف با اشاره به همین حادثه می افزاید مشکل مهاجران همچنان سنگین باقی مانده است.
حالتی که وزیرت چیلک شما گفته استاده حالتی که میشین هر روز است در سر تاجیک هر روز. چون که اهالی تاجیکستان 60% اون در روسیه است اسمیره یکی کاریگر است. اشخاص فویدی باید 2,000,000 ایسا میخرد. 2,000,000 از 2,000,000 کمش باید 5 تا 7 مرده میشود.
همزمان دفتر مطبوعات کمیته بازرسی استان تیومن خبر داده است که شهروند 36 ساله تاجیکستان کارگر شرکت سهامی خاص ایسکرا بر اثر فرو افتیدن تخت بتون و کنده شدن خط برق از زدن جریان برق 10 کیلوواتی هلاک شده است. بخش بازرسی ناحیه ایشیم تیومن در این رابطه با قضیه رعایت نشدن به خطری تکنیکی در ساختمان و هلاکت آدمان پرونده جنایی باز کرده است و تفتیش ادامه دارد. گفته شده است در گزارش کمیته تفتیشاتی استان تیومن، اما در رابطه به هلاکت 3 نفر در استان مسکو پرونده باز شده است یا نه خبر در دست نیست. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
هلاکت 3 مهاجر تاجیک در اثر تنفس بخار بنزین هنگام تمیز کردن یک انبار نفت در ناحیه دیمیتروفی ولایت مسکو این ساعت مجله شامگاهی به این ترتیب نیست شد و حالا یک نگاه کوتاه با سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم شنونده عزیز خواهند شد.
قاچاق مواد مخدر سرحد ندارد. بازداشت یک شهروند بریتانیا در قزاقستان و استرداد او به دوشنبه.
دادگاه غیرعادی در قرغان‌تپا یک شهروند ایران با جرم تهیه و نشر پورنوگرافی به زندان می رود.
مرگ مفاجع، هلاکت 2 نفر در رشت بر اثر حمله سگانی هاری.
و دنیای رنگین جوراب های بدخشان.
این همه در نیمه دومی این ساعتی مجله شامگاهی، ولی بعدی تقدیم یک ترانه.
که در گلزاری تو باشه شب و روزش با وصفیاری باشه چو پروانم با پیششم یعبم با سودای گلی بیخاری باشه چو پروانم با پیششم یعبم با سودای گلی بیخاری باشه نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انو انو نرو نرو بیا بیا یارگی شیرینی من انو انو دلی من عاشقی زاری تو باشه سی عجلی دوست در باری تو باشه بیا جانم سر بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه بیا جانم سر بالی نیاشه کی دل مشتاقی دیداری تو باشه نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار نرو نرو بیا بیا یارکی شیرینی من انار انار موسیقی
نرو نرو بیا بیا یارکی شیرین من انار انار نرو نرو بیا بیا یارکی شیرین من انار انار نرو نرو بیا بیا
شنوندگان گرامی مجله شامگاهی چهارشنبه 23 ایلول را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این برنامه من میرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در استودیوی دوشنبگی این رادیو برات یوسفی همراهی میکنم. تابرز شون کریستوفر یک شهروند بریتانیا با دستور مقامات تاجیکستان در قزاقستان بازداشت شده سپس بعد دوشنبه مسترد شده است. اوژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان این نفر را در تشکیل یک مسیر فراقورایی قاچاق مواد مخدر که از دوشنبه تا به مادرید پایتخت اسپانیا طول میکشید متهم میکند. تا کنون نیز مواردهای بازداشت اتباع خارجی با اتهام قاچاق مواد مخدر مشاهده میشد، ولی برای نخستین بار یک شهروند اروپایی به تشکیل شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر متهم میشود. با چندوچونی این خبر در یک گزارش همکار ما در پایتخت تاجیکستان فرهادی میلاد پرداخته است.
مقامات تاجیکستان خبر استرداد شهروند بریتانیا تاورس شان کریستوفر از قزاقستان را تایید کردند، اما به دلیل تحت تحقیق حقوقی قرار داشتن قضیه از دادن تفصیلات خودداری میکنند. سعدالله رحمت اللهیف سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت تحقیق قضیه ادامه دارد، به همین خاطر نمیتواند تفصیلات بیشتر ارائه کند.
از نگاه تفتیشات ما خودداری میکنیم این مسئله را گفتند.
در پاسخ به آن سوال آزادی که چرا شهروند بریتانیا را از قزاقستان به تاجیکستان انتقال دادند و آیا مکان فعالیت های او تنها تاجیکستان بوده است، آقای رحمت اللهیف گفت پهلوهای دیگری مسئله پیش آمدند که تحقیق میشوند و افزود به همین قریبی نتیجه های تحقیق پیشکش جامعه خواهند شد. آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان قبلا اعلام داشته بود که طی سالهای اخیر در حدود این کشور چند گروه بین المللی قاچاقبران را بازداشت کرده است. اخیرهای سال 2007 بر اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی چین و تاجیکستان یک گروه بین المللی عبارت از اتباع چین و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان بازداشت شدند. طبق اطلاع ریاست مبارزه بر مواد مخدر و جنایتکاری سازمان ملل متحد 25% مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان و کشورهای دیگر انتقال می‌یابد. در گزارش آخرین وزارت خارجه آمریکا آمده است سال گذشته مواد مخدر از افغانستان طریق تاجیکستان به روسیه و اروپا، ایالات متحده و آمریکای جنوبی و چین قاچاق شده است. مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان 40% به روسیه، 30% به اروپا و طریق ناحیه مرغاب 5% به چین انتقال می‌یابد. کارشناسان میگویند قاچاقبران افغانستان و تاجیکستان قدرت تنها به حدودهای دیگر کشورهای جهان انتقال دادن مواد مخدر را ندارند. از این خاطر در این تجارت گروه های متشکل بین المللی دست داشتند. عبدالغفار کمال کارشناس تاجیک میگوید شخصیت شرکت کنندگان این تجارت خیلی پوشیده است.
آنها ارتباط های بسیار سطح بلند دارند، در تمام نقطه های دنیا با مافیا های بزرگ اروپایی آنها در ارتباطند. در غیر این صورت این کار را نمی توانند کردند، وگرنه این مواد مخدری که از افغانستان قاچاق می شود در تاجیکستان مصرف ندارد، چون که خریدار ندارد. آنها از تاجیکستان همچون پول استفاده می کنند برای بردن این به جاهای دیگر، و بازداشت این قاچاقچی بین المللی بار دیگر این حقیقت را ثابت می سازد که تاجیکستان سینه خود را سپر می کند تا آنها را دیگران را از مواد مخدر نجات دهد. پس باید اینها به این نتیجه برسند که به تاجیکستان در تخلیت مرزهایش کمک کنند و این کمک را باید به منت برای حفظ خودشان انجام دهند.
طبق اطلاع آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان، این کشور از روی مصادره و بازداشت افیون گراین میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و آسیای مرکزی مقام اول را گرفته است. از روی بازداشت گراین در جهان بعد از چین، پاکستان و ترکیه در مقام سوم قرار داشته، در بازداشت افیون بعد از ایران و پاکستان در مقام سوم می‌ایستد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک شهروند بریتانیا با اتهام تشکیل مسیر قاچاق مواد مخدر بین دوشنبه و مادرید اسپانیا. طوری گفتیم تاورس شون کریستوفر با درخواست مقامات تاجیکستان در قزاقستان بازداشت شد. مقامات این کشور میگوید که این اتهام این متهم مواد مخدر را توسط افرادی که از بین ساکنان کشورهای آسیای مرکزی جلب کرده بود به اروپا قاچاق میکرد. واقعی جزئیاتی در ارتکاب این پرونده در قزاقستان به دست آمده در گزارش از همکاری ما در الماتی نصیب جانی امانی.
طبق اطلاع دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی قزاقستان در الماتی تاورس شون کریستوفر سروری گروه بین المللی جنایی بازداشت گردید. اسلام بیکشف معاون سخنگوی دفتر مطبوعات این نهاد امنیتی جمهوری در صحبه تلفنی با رادیو آزادی چهارشنبه 23 ایول گفت که بازداشت سروری گروه بین المللی جنایی که با قاچاق مواد مخدر به اروپا مشغول بود در چهارچوبی فعالیت مشترک کمیته امنیت ملی قزاقستان و نهادهای انتظامی جمهوری تاجیکستان عملی گردید. آقای بیکشف در این رابطه همچنین افزود:
Агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан в этом году был вскрыт канал переправки крупных партий наркотических средств из Душанбе в столицу Испании Мадрид.
Муавини суханги комитети амнити милли Казахстан изхор кард, бо кошиши бунгоҳи назорат ба маводи мухаддири назди раёсати Ҷумҳури Тоҷикистон, имсол шабакаи бузурги қошоқи маводи мухаддир аз шаҳри Душанбе ба пойтахти Испания шаҳри Мадрид ошкор гардид. این شبکه قاچاقبران از جانب تاورشون کریستوفر شهروند بریتانیای کبیر تشکیل گرده با آن گروه شهروندان کشورهای آسیای مرکزی به صفت قاچاقبر جلب کرده شده بودند.
завербовавшим в качестве курьеров группу граждан центрально-азиатских стран.
به گفته آقای بیکشف در یکی از عملیات‌های ویژه کارمندان نهادهای انتظامی تاجیکستان چند اعضای فعال این گروه جنایی را بازداشت کردند، ولی به سروری گروه تاورس شان کریستوفر میسر می‌گردد که در بیرون از تاجیکستان پنهان شود. کارمندان خدمات امنیت ملی قزاقستان با راهنمایی و یاری بنگاه نظارت مواد مخدر جمهوری تاجیکستان در اینجا مجموعه کارهای جستجویی را راه اندازی کردند و در نتیجه تاورست را پیدا و 11 ایولی سال روان در شهر الماتی بازداشت نمودند. اسلام بیکشف معاون سخنگوی کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت که سرور گروه بین المللی جنایی تاورست شان کریستوفر به تاجیکستان استرداد کرده شده است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
جزئیاتی در قزاقستان چگونه بازداشتن شهروند بریتانیا تاورشون کریستوفر که آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان او را در تشکیل یک مسیر قاچاق مواد مخدر که از دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا به مادرید پایتخت اسپانیا طول میکشید متهم میکند. شنوندگان گرامی، تحول خبرهای تاجیکستان و جهان را شما میتوانید هر صبح از برنامه های بامدادی رادیوی آزادی نیز دنبال کنید.
بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه در موج کوتاه، در محوره هاتبورد و هم در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.ozodi.org. اما فعلا مجله شامگاهی چهارشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. بررسی موضوعهای تاجیکستان رو در این برنامه با گزارش ها از ولایت کشور ادامه میدهیم. دادگاه شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایت ختلان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران را که قبلا در نیروگاه دوم سنگتوده کار میکرد با جرم تهیه و نشر مواد پورنوگرافی روانه زندان کرده است. این برای نخستین بار است که دادگاه این منطقه چنین یک پرونده ای را با چنین اتهام بررسی میکند. تا کنون در جنوب تاجیکستان یگان نفر با جرم نشر مواد پورنوگرافی مجازات نشده است. در همین حال جانب ایران از دادگاه خواسته است در حکم این شهروند ایران تجدید نظر کند. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما ناصرجانی مامورزاده از شهر قرغان‌تپه.
دادگاهی شهر قرغان‌تپه یک شهروند جمهوری اسلامی ایران را بر اساس 3 بند کدکس جنایی یا قانونی کیفری تاجیکستان برای 6 ماه روانه زندان کرده است. شالجیان خاجر علی اکبر شهروند ایران که در 2 سال قبل برای شرکت در امور ساختمانی نیروگاه برقیابی سنگتوده 2 وارد تاجیکستان شده است، در سال گذشته از جانب مقامات انتظامی ولایت ختلان بازداشت گردیده است. اساسی مقامات برای حبس خاجر علی اکبر دلیل‌های مربوط مربوط به بسیار نکاهی و تهیه مواد پرنگرافی بوده است. غیاث الدین عمروف سرداری شعبه در دادستانی ولایت ختلان در این رابطه گفت:
همگون تفصیل مخرب کرده شده است که هم شهروند خارجی در ساختمان نیروگاه برقی سنگتوده یک کار میکرد و از اونجا بنا بر سبب مثال درست کار نکردن و چی نکردن پیش کرده شده است و دست به چنین جنایت ها و دوزانگی و دیگر جنایت ها زده است که دستگیر کرده و حبس گرفته شده است. از طرف سود حکم برآمده.
غیاث الدین عمروف سردار شعبه در دادستانی ولایت ختلان. در همین حال مظفر عبداللهیف رئیس دادگاه شهر قرغان‌تپه گفت خاجر علی اکبر بجز اینکه در شهرهای دوشنبه و قرغان‌تپه با دو زن روستابری تاجیکستانی زندگی خواجگی مشترک و دو فرزند داشته است، همچنین زیناکاری کرده از خانمان اوریان عکس ها برداشته است که مغایر به قانون گذاری تاجیکستان می باشد. کدکس جنایی تاجیکستان برای جنایتی که شهروند ایران صادر کرده است حد اکثر دو سال محرومیت از آزادی را پیش بینی می کند، اما با حکم دادگاه که نیم سال زندان تعیین شده است وکیلان مدافع و نمایندگی دیپلماسی ایران اظهار ناراضگی کردند. در سفارت جمهوری اسلامی به رادیوی آزادی در رابطه با حکم زندان شهروند ایران که به تهیه مواد پرنگرافی دوزنگی و زیناکاری متهم می شود شرح و تفسیری ندادند، اما در دادگاه قرغان‌تپه گفتند که از سوی کنسولگری ایران درخواست ها جهت تجدید نظری حکم دادگاه و رهایی محکوم شده از مؤسسه اصلاحی وارد شده است. این برای نخستین بار است که در جنوبی تاجیکستان به اتهام تهیه و تبلیغ مواد پرنگرافی نفر روانه زندان می شود و آن هم یک شهروند کشور خارجی. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مجازات یک شهروند ایران در دادگاه شهر قرغان‌تپه با جرم تهیه و نشر مواد پرنگرافی و اکنون از وادی رشت بر اثر مریضی هاری دو ساکنی ناحیه رشت فوتیدند. این افراد در نتیجه حمله سگ هاری به این مرض سرایت یافتند. گفته می شود در این اواخر تعداد سگهای دایدو و هاری در این منطقه به مراتب افزایش یافته است. هرچند آن دو نفر در مقابل این مرض واکسین گرفتند، ولی این واکسین در مقابل مرض هاری به مریضان منفعت نبخشیده است. همکار ما در وادی رشت محمودی شادی گزارش می دهد.
بر اثر بیماری هوری دو ساکنی ناحیه رشت از دنیا درگذشتند. هرچند والدین فوتیدگان میگویند بعد از حمله سگان پزشکان فرزندان آنها را واکسین زنی کردند. تازه ماه ملیکوا ساکنی روستای یلدمیچ به رادیوی آزادی گفت دادرش جهانگیری 7 ساله پس از گرفتن واکسینها حالش بد شدن گرفت که عاقبت به مرگ رسید و افزود سببی درگذشت دادرش تا به امروز برایش ناروشن باقی مانده است که در مرگ او حتی پزشکان دوشنبه اظهار تعجب کردند.
ما با دکتر مراجعه کردیم. وقتی که با دکتر مراجعه کردیم دکتر گفت که اگر شما همه واکسین ها را نگرفته این نباید خود اخیر میشید، ممکن که همین ها کار نبودن.
در همین حال میرزا شاه یک ساکن دیگر رشت میگوید برایش 3 دفعه مسئولین اداره واقعیت‌شناسی و یا خود سانیتاری و اپیدمیولوژی در ناحیه رشت واکسین‌هایی را پیشنهاد کردند که مهلت استفاده آنها 1 سال سپری شده بود.
وقتی من مراجعه کردم 3 مرتبه به من واکسین‌هایی که مهلت استفاده برایشان گذشته است. بعد 3 مرتب که من مراجعه کردم به کارمندان این تشکیلات و 4 مرتب با رهبر این مؤسسه آبیدوف یعنی سردکتور همین مؤسسه به من گفتند که در ما همه خیره واکسین هست، خواهید همین نخواهید رفته از شهر گرفته بیاد.
اما مسئولین اداره واقعیت‌شناسی در رشت این ایده‌ها را رد نموده گفتند در جعبه واکسین های از دوشنبه آورده شده اشتباهاً یک عدد واکسین مهلتش گذشته راه یافته است. آنها گفتند در اکثر موارد سرایت یافتگان و تاخیر مراجعت میکردند. این در حالی است که به اطلاع پزشک سعید بیگ بیانوف مسئول تبابت این مرض در بیمارخانه مرکزی رشت فعلا در تمام ناحیه این نوع واکسین وجود ندارد.
انا حضور اکین همین روزی در تاریخ 23 اومد بچه 12 ساله ای سرخوز شهرات کلای سرخ شدخ نازوند نیفتن نه از سنی پسنان سرور ای اپتیکو کنانی این برنسا یفت حالا که نمالیم پدرش رفتیم فقط باید در شهر اگر در یکون ایلوز لده ایسا بیاریم.
و اما مسئولین واقعیت‌شناسی گفتند به علت مبلغ گذاری نشدن و بالا روی قیمت واکسین در دوشنبه آنها آوردن آن را از دوشنبه قطع کردند، زیرا گفته می شود یک عدد چنین واکسین 57 سومانی و یا خود بیش از $15 آمریکایی ارزش داشته است که نه همه امکان خریداری آن را دارند. باوری تذکر است اداره بیطاری رخ در چند ماهی پیش در جلوگیری از افزایش این بیماری سرایتی در میان حیوانات بیش از 100 عدد سگ را صاحب شناسنامه خارجی بیطاری کرده که هدف امگذرانی زیدی این بیماری محسوب می شود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
از بیماری هوری فوتیدن دو نفر در رشت و اما برات تا کجا چنین مورد، یعنی که از خطر حمله سگان هوری و استفاده واکسن های بی‌ثمر خاص تنها ناحیه رشت است و یا در دیگر مناطق کشور هم چنین اتفاقات رخ دادند؟
بله، فعلا طوری که شما میدونید در تمام مناطق تاجیکستان مشکلی سگهای هوری و حمله آن به ساکنان یک به یک مشکلی عمده تبدیل شده است و تقریبا اگر شنونده گرامی رادیو آزادی به خاطر داشته باشد در طول همین دو ماه اخیر از همه مناطق تاجیکستان در مورد حمله سگان هوری و گرفتاری آدمان به این مریضی، به مریضی هوری و حتی فوتیدن آنها در منطقه کولوب و قرونتپا گزارش ها هم داشتیم و همچنین بر اضافه این طوری که میدونیم نه تنها سگ ها بلکه دیگر حیوانات هم به این مریضی گرفتار میشوند و در مورد حمله به ساکنان ساکنان را به این سرایت میکنند. ولی در مورد اون که مثلا واکسین های این مریضی تا کجا کم تأثیر بودن ما معلومات دقیقی روی دست نداریم، ولی اونگونه که میدونیم با سبب دیر با واکسین زنی شدن و یا که پیدا نکردن این واکسین چند نفر هم در گذشته در مناطق تاجیکستان از مریضی هوری فوتیده بودند.
تشکر برات. در واقع مثل یک کارشناس در این رشته صحبت میکنید و معلوم شود که سابقه کار در مجله برگ سبز رادیوی آزادی برای شما بی اثر نبوده است و حالا یادآور میشوم که مجله شانگاهی چهارشنبه 23 ایول رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید.
شنونده ارجمند، آیا میدونید که
تاکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشگویی 10 روزه این ما این قریب 70-80 فیصد تا 90 فیصد درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موجهای بحر تا 9 متر بلند شده است.
متاهای سیاه و رنگ هستند که نور تمام اونها با خودمون کار کرد میگیریم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستم میخواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
اما حالا مجله شامگاهی رادیوی آزادی است. میرزا، طوری میدونیم فعلا مسئولیت تهیه مجله علم و فناوری بر دوش شما است و میشود به شنوندگان گرامی ما چند جمله، چند نقطه ای را در مورد اون که این در این شماره کدام موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و چه نویسنده های علم و فناوری در روی زمین است؟
تشکر برات. و نشر نوبتی مجله علم و فناوری که در ساعت دومی مجله شانگاهی نشر تقدیم خواهد شد اساسا روی دو موضوع تلاش های دیگر باره ناکام دانشمندان جهت اختراع واکسین ضد بیماری سپید و تا کجا زبان علم شدن زبان تاجیکی و ظرفیت های این زبان در مورد در خود گنجانیدن همه واژه ها و تعبیرهای علمی معاصر بحث خواهد کرد. و این موضوع دوم رو انتخاب کردن ما بیهوده نبود چون که روز سه‌شنبه 22 ایول طور معلوم در تاجیکستان روز عید زبان بود. و مجله علم و فناوری طوری گفتم در ساعت دومی مجله شامگاهی تقدیم شنونده عزیز خواهد شد. اما حالا در لحظات پایانی ساعت اول مجله شامگاهی یک گزارش شیرین و شنیدنی از بدخشان. هر کشور البته فراورده ای دارد که در جهان شهرت یارش می کند. فرانسه را همین طور با هنر تباخونش و با اطریات و بامودش می شناسند. ژاپن را با پیشرفت هایی که در فناوری به دست آورده است. آلمان را با آب جو و جمهوری چخ را مثلا با ظرف های بلورینی که جهانگیر شده اند. در تاجیکستان نیز چنین فراورده ها هستند که حتی اگر در سراسر دنیا بزرگی نشده باشند هم به هر صورت به اصطلاح ویزیت کارت این یا آن منطقه شده اند. مثلا برای کلاب چنین ویزیت کارت چکن است و برای بدخشان جوراب های نقشینی پامیری. صحبت ما امروز از همین جوراب هاست. گوش دهیم به گزارشی مثل جوراب های بدخشی رنگینی همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهری خاروخ.
صنعتنوس پر پشو که مشویف زنون بدخشان رو نخستین نقاشون کسبی منطقه می شمارد. در انتشارات نوتات عنوان استورا بورون این صنعتنوس معلومات راجع به جرابای پامیر رو جمع آوری و بیشتر از افتاد نمودان او رو به بیننده معرفی نموده است. و گفته این تحقیقاتی بنوان بدخشانی انگام وافتن جلود بیشتر از 150 نمود نقش و نگار را استفاده کردند و سطر او مربوط به آسمان، مور ستاره او و خود طبیعت منبع الهامشان بوده است.
شیطان زمان نتونستان رنگ انتخاب کردن، نقش انتخاب کردن.
جراب های بدخشانی که سر اول چون واسطه افاظت از سرمایه شدید منطقه پیدا شدند، پسان توسط زرق زیبا پرستی و معارض دستان نوزوک و وسیله آرایشی تبدیل شدند. الان بیشتر سیاهان داخل خروج کشور که بدخشان می آیند در بازگشت بیشتر آنها ضمن انتخاب تیفا و یا سوغاتی برای یورودوستان و جراب های پومیری برتری می دهند. چیری بستر یک سیاه امریکایی گفت
با من پومیری زرق مکوشید آبتا زیرا از پومیر و نه از دیگر جایی در تاجیکستان اما از پومیر با من مکوشید.
جراب های پومیری سه خل می شوند، یکیشان کوتو و یا پویفزاد جراب نم داشته، برای پوشیدن و تیفه نمودن کلای بوده محصولات اساسی بانوان جراب ها در روز اوی ما محصول می شوند. فروشنده مغازه بازار خزورما جمعه و میگوید که یک چند نفر دانشجو دختران که از دیوات دور دست در دانشگاه خورق تحصیل میکنند وقت به وقت در مغازش محصولات دستانشان رو به فروش میگذارند.
برای من ستودینت ها از برتنگ که در دانشگاه خورق میخوانند جروب میبیارند. در یک هفته 5 جروب اگر به اصاب گیریم در 4 هفته 20 جروب می بیارن، بعضا 30-40-50 جروب هم می بیارن. برای اونه که پول آوند اونا بسیار کوشش می کنند که جروب بافند.
بانوان و بدخشانی می گویند که بافتن جروب خوب کار آسان نمی باشد و آن را شبه هنر معماری می دانند. صنعتکار کمشو پر پشور می گوید که طبق انعنه هر یک بانوی بدخشانی سلیقه جروب بافی دارد، اما جروب هایی هستند که از جهت صفت و نقش و نگار کلا فرق می کنند و آنها محصول دستان هنرمندان کسبی می باشند و چون نمود صنعت پذیرفته می شوند. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، خورق.
دنیای رنگارنگ جروب های رنگینی بدخشان گزارش بود از بلندترین شهری تاجیکستان، شهری خورق.
شنوندگان گرامی و با همین گزارش رنگین و شنیدنی میرسیم به پایان ساعت اول مجله شانگاهی چهارشنبه 23 ایول. من میرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه براتی یوسفی که تا این لحظه برنامه همراهی شما بودیم بعد از یک ساعت با نشر جنبستی مجله شانگاهی خدمت شنونده عزیز برخواهیم گشت.
اما گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و دو مجله آینده ساز و علم و فناوری ادامه میدهند. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
بوسه گیرم بوسه گیرم زیلا بای گرمون